دیشم چه دنیای دلپذیره، با آسمان آبی می نگرم و ابر پاره ها روشنایی دلانگیز روز را می بینم و تاریکی شبهای خوب را با خود می اندیشم. چه دنیای دلپذیره، برنگین کمان می نگرم و برنگ هایش که بر چهره آدم ها اثر می گذارد. دلبستگان را می بینم که دستان هم دیگر را می فشارند، حال هم دیگر را می پرسند و از تای دل می گویند دوستت دارم. گریه کودکان را می شنوم و می نگرم که آنها بزرگ می شوند، می روند تا بیاموزند بیشتر از آن چی من تجربه کردم و با خود می اندیشم چه دنیای دلپذیره. لویی آمسترانگ در آغاز سده 2000 به دنیا آمد، موسیقیدانی که تأثیر زیادی در موسیقی مخصوصا موسیقی جاز به جا گذاشت و او امروز در رده‌ی بزرگان هنر جایگاهی ویژه‌ای دارد. لویی آرمسترانگ ظاهراً در ایام نوجوانی در محل زندگی خود با تفنگچه اقدام به فیر هوایی می کند و بعد از آن پلیس با ساختن دوسیه او را به پرورشگاه پسرانه در نیو اورلیانز، جایی که موسیقی جاز در آنجا تولد شده بود، تبعید می کند. این اتفاق برای لوئیس و دنیای موسیقی بسیار خوشایند بود، چرا که او شانس آشنایی با شخص به نام پیتر دیویس، معلم موسیقی را پیدا می کند و از او آواز خواندن و نواختن ترومپت را می آموزد. لوئی آرمسترانگ در ابتدای زندگی آدم فقیری بود و از راه خواندن ترانه در جاده و امید به دست آوردن چند سکه زندگی روزمره خود را می گذراند. در 14 سالگی از پرورشگاه پسران آزاد می شود و به هر کار آبرومندانه دست می زند تا بتواند مصرف زندگی خود را تهیه کند. لوئیس این شانس را داشت که شبها به بارهای موسیقی جاز برود و با این سبک موسیقی آشنا شود. در 17 سالگی به قدر در نواختن ترومپت مهارت پیدا کرد که اغلب گروه های جاز خواهان همکاری با او شدند. از حدود سال 1920 تحت عنوان یک ستاره سرشناس موسیقی جاز مطرح شد و برای خود گروهی به نام هات 5 ساخت که بعدها به هات 7 تبدیل شد. علاوه بر نواختن ترومپت به دلیل داشتن تکتیک بالا در خوانندگی، به عنوان یکی از بنیانگذاران خوانندگی سبک جاز شناخته شد. ترانه بسیار زیبای What a Wonderful World یا چه دنیای دلپذیری را که می شنوید از این هنرمند امریکایی برای مدتها در رده بهترین ترانه های جدول بیلبورد قرار داشت و تا حالا بسیاری از خوانندگان موسیقی آن را بازخوانی کردند. لوئی آرمسترانگ در سال 1971، یعنی حدود 50 سال قبل، بر اثر بیماری قلبی از دنیا رفت و در تشییع جنازه وی بیشتر از 20,000 نفر شرکت کرده بودند. تاریخ موسیقی جاز تا کنون موسیقیدان به این توانایی در دنیا به خود ندیده است.
So pretty in the sky, also on the faces of people going by, I see friends shake it and say, how do you do? Merrily say, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، شما می دانید که صدها نوخطی که در دنیا برای رفع مشکل و ارائه مسائل گوناگون در بین انسان ها رایج است، بیشترین انکشاف چند خط مشهور است که از 4000 سال پیش از امروز برای نوشتن زبان آدمی به کار می رفت. دانشمندان عامل اساسی و ضرورت ایجاد خط را فراهم آوری سهولت برای تجارت دانستند و هم ماندگارسازی قصه ها و حکایات و گفتمان مفید از زبان بزرگان که رفته رفته ابزار خط خود تجارت بزرگی در بین انسان ها ایجاد کرد و خصوص صفحه‌ای که در آن خط نوشته می شد که امروزه کاغذ آخرین پیشرفت این صفحات است که با انکشاف تکنولوژی مدرن کامپیوتر و ایجاد سیستم های تازه و بالاتر از ورد، نگارش روی کاغذ را نیز کم اهمیت جلوه داده است. مسئله دیگر این که ایجاد خط نه تنها سبب دگرگونی ها و ایجاد فرهنگ های تازه در بین انسان ها شد، بلکه زمینه ثبت و انتقال اندیشه انسان به آیندگان نیز شده است. اگر مسئله را در جغرافیای افغانستان امروزی به بررسی بگیریم، سنگ نوشته های کشف شده در نقاط مختلف به خصوص مغاره های شهر بامیان و تصویرهای خنیاگران بر سقف های خنگبوت و سرخبوت بیانگر وجود هنر خط و نقاشی در بین باشندگان این سرزمین بوده است. خط فارسی دری و پیوند آن با خط عربی بعد از ظهور اسلام در این سرزمین ترویج اساسی یافت و حسن خط و ایجاد گوناگون اشکال آن به ترغیب شماری از حاکمان با سواد رواج گسترده‌ای پیدا کرد. یکی از حامیان خط خوش، یحیی ابن خالد برمک، یکی از وزرای دربار عباسی است که به تشویق وی ابوالعباس ابن ابوالخالد الحول خطات دربار مأمون الرشید در 212 هجری قمری قواعدی برای انواع خط عربی به خصوص کوفی را وضع نمود و اوج ترویج این خط در دوران شاهرخ میرزا در هرات با ظهور خطاطان مشهور چون میر علی کاتب و سایر خوشنویسان دوره‌های بعدی برجسته می‌نماید. مولانا عبدالرحمن جامی در قطعه خطهای مروج آن زمان را چنین یاد نمودند: کاتبان را 7 خط باشد به طور مختلف، سلس و ریحان و محقق، نسخ و توقیع و رقا. بعد از آن تعلیق آن خط است کش اهلی عجم از خط توقیع استنباط کردند اختراع. خط فارسی دریک تفاوت کمی با خط عربی داشته و به سبب سادگی تا امروز طرفداران خود را دارد نستعلیق است. این خط در دوران تیموریان رواج یافت و در نوشتن کتاب ها، دیوان اشعار رساله ها و فرامین شاهان خیلی مناسب دانسته شد، تا امروز به همان شیوه ادامه دارد. مرحوم پوهان عبدالحی حبیبی، مورخ و نویسنده برجسته افغان، با نوشتن کتاب تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان گام اساسی و ارزشمندی را در راستای خطشناسی و پیشینه تاریخی آن گذاشت و بسا زوایای تاریخ کتیبه های قبل تاریخ و چگونگی پیدایش خطهای تاریخی و ریشه های باستانی آن و صورت رواج آنها را در افغانستان قدیم به تفصیل مورد بحث قرار داد. در این کتاب توجه بیشتر به کنجکاوی های معطوف گردیده است که خاک کنونی افغانستان سرزمین آریانا و خراسان را در بر می گیرد. دکتر حشمت حسینی که یکی از بازمانده های سلسله خاندان خطات سده های اخیر است در مقاله می نویسد: بعد از دوره تیموریان هرات توجه به خط در کشور تا دوره احمدشاه ابدالی کمرنگ بوده و اما نواده های وی به خط و هنر خطاطی علاقه گرفتند و ظهور یک استاد مسلم خط به نام میر عبدالرحمن حسینی هیروی که استاد شهزادگان سدوزهی بود خط نستعلیق را دوباره جان تازهی بخشید. با ارائه این مقدمه کوتاه در مورد تاریخ خط از سلسله خطاطان سده اخیر حیات سید داود حسینی را به بررسی می گیریم. دکتر حشمت حسینی یکی از نواده های استاد داود الحسینی در مورد جد خود می نویسد: استاد سید داود الحسینی شاعر و محقق از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری بوده است. داود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی برابر با 2 اگست 1897 میلادی در دهکده تپه که قصر دارلمان کابل در همان محل بنا یافته است چشم به جهان گشود. داود حسینی افزون بر خدمات علمی، هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان با مشران جرگه مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه مقرر گردید که تا به هنگام کودتای سردار محمد داود به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه 17 جدی سال 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزل خود در باغ نواب کابل اتفاق افتاد و در محوطه زیارت بابای خودی علیه الرحمه دفن نمودند. حسینی از آوان کودکی نزد دانشمندان و هنرمندان نامدار و شاگردی نشست. نخست اساسات خوشنویسی را نزد پدرش سید اسماعیل حسینی زبی که مردی عالم و بزرگوار بود آموخ و بعد از آن از خطاط نامدار زمان سید عطا محمد شای حسینی قندهاری کسب تجربه کرد. حسینی همچنان تحصیلات خیش را در مکتب حبیبیه و دارالمعلمین به پایان رسانید. دانش و علوم متداوله را از پدر خود و بعضی از استادان عصرش چون مولوی عبدالواسی و مولوی عبدالرؤوف فرا گرفت. عبدالرؤوف فکری سلجوقی سید محمد داود حسینی را در خطوط نستعلیق و شکسته از نوادر روزگار و اساتیز گرانمایه این فن شریف و هنر لطیف می داند و مهارت او را در کوچک نویسی نیز اشارت می نماید که حسینی